بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان سخن ما حیات نورانی وجود مقدس امام هشتم سلام الله علیه بود. رسیدیم به بخش حیات علمی امام رضا سلام الله علیه و عرض کردیم علی ابن موسی رضا علیه ما سلام الله در دوران عمر با برکت خودشون تلاش فراوانی برای گسترش معارف دین در میان مردم داشتند. به این موارد اشاره کردم که به طور فهرستوار یک بار دیگه تکرار میکنم. تأسیس مدرسه علمی در مدینه توسط امام هشتم سلام الله علیه و تربیت صدها شاگرد. دوم، مناظرات و احتجاجات فراوانی که امام رضا علیه السلام داشتند که امروز این مناظرات برای ما به یادگار باقی مانده است. سوم، رساله های متعددی از علی ابن موسی رضا، رساله ذهبیه در طب، رساله در جوامع احکام فقهی، کتاب های فراوان، و چهارم، مجموعه روایات امام رضا علیه السلام امروزه در مسندهای بیش از 2500 حدیث از علی ابن موسی رضا علیه ما آلاف و تحییت و سنا در موضوعات مختلف برای ما باقی مونده. جالب است که اشاره کنم فقط در موضوع امامت غریب به 500 حدیث، در تفسیر 200 حدیث، در توحید حدود 70 حدیث، در نبوت به همین مقدار. و مطلب پنجمی که اشاره شد، مبارزه امام در دوران خودشون با مذاهب باطلی که وجود داشت، از جمله مبارزه حضرت با واقفیه، کسانی که بعد از شهادت آقا موسی بن جعفر گفتن امامت دیگه تمام شد، امامی بعد از امام کاظم سلام الله علیه نیست، مؤسسین این مذهب و انگیزه های اونها رو بیان کردیم. نمونه دیگر مبارزه امام با غلات بود، کسانی که در مورد ائمه علیهم السلام غلو می کردند، مقام ربوبیت و الوهیت برای ائمه می گفتند. البته حدیثی رو خوندیم که امام رضا علیه السلام فرمودن ان مخالفونا، از نقشه های مخالفین ما هست که روایاتی درباره ما جعل می کنند، ما رو به رتبه الوهیت و ربوبیت و خدایی می رسانند. وقتی دیگران این گونه روایات رو بشنوند، کفر و شیعتنا، شیعیان ما رو تکفیر می کنند، می گن اینا کافرن، اینا معتقد به امام، به الوهیت و ربوبیت ائمه هستند. یعنی پیداست مسئله غلو درباره ائمه علیهم السلام دست پشت صحنه ای داره، توطئه دشمنان اهل بیت هست که من عرض کردم، دیروز تقاضا کردم، جوانهای عزیز یقین دارین شما بر اساس ارادت به اهل بیت، عشق و علاقه به امیر مؤمنان و سید الشهدا و علی ابن موسی رضا مجلس میگیرید، شعر میگید، شعر میخونید، ولی مواظب باشید تو اشعارمون، تو مراسم ما، تو نوحه های ما حرفی نباشد که امام رضا راضی نیست، حرفی نباشد که دشمن بهانه ای قرار بدهد علیه ما، بگه آقا ببینید ما میگیم اینا ائمه رو خدا میدونن، اینم نشانش، این شعرشونه، این نوحه شونه. و مطلب دیگری که امروز اشاره میکنم، عده فراوانی در دوران امام رضا علیه السلام بودند به عنوان مشبهه، مجسمه، کسانی که خدا رو جسم معرفی می کردن. امام رضا با این گونه افکار هم مبارزه می کردن. متاسفانه در بعضی از کتاب‌ها انسان وقتی نگاه می‌کنه، من یک کتابی رو آدرس بدم عزیزانی که اهل مطالعه هستن، کتابی است به نام سیری در صحیحین، تألیف یکی از نویسندگان معاصر مرحوم آیت الله نجمی رضوان الله علیه. ایشون یه نگاهی گذرا، سیری، یه نگاه گذرایی داشتن به روایاتی که در صحیح مسلم، در صحیح بخاری، در بعضی از کتابهای اهل سنت. متاسفانه ببینید خدا رو جسم معرفی میکنن، برای خدا شکل و شمایلی مثل ما انسانها معرفی میکنند. بگذارید من روایت امام رضا علیه السلام رو بخونم. کسی آمد خدمت علی ابن موسی رضا، گفت آقا جان به ما اینجوری گفتن، گفتن ان الله ينزل كل ليله جمعه، ان الله ينزل كل ليله جمعه الى السماء الدنيا، خداوند شبهای جمعه نزول میکند به آسمان دنیا. اینجوریه، عجیبه. ببینید تعبیر امام رضا رو، حضرت فرمود والله، والله، چون این حدیث رو به پیامبر نسبت دادن، امام رضا فرمودن به خدا قسم ما قال رسول الله کذالک، به خدا قسم پیامبر اینجور نفرمودن، خدا نفرمودن، پیامبر خدا نفرمودن که خدا جسم شبای جمعه میاد آسمان دنیا. این چه حرفیه؟ بلکه اون چه پیامبر فرمودن این بود، ان الله تعالی ينزل ملکاً الى السماء الدنيا، خدا فرشته ای رو میفرستد، نه شب جمعه، همه شب، با این تفاوت که در شبهای جمعه اثر شب، در شبهای دیگه یک سوم آخر شب فرشته ای از جانب پروردگار متعال نازل میشود و یه ندایی داره. چی میگه؟ خداوند بهش فرمان میده، یأمره فینادی، ندا میدهد، هل من سائل، شبای جمعه از سر شب، شبای دیگه یک سوم آخر شب فرشته میاد ندا میدهد از جانب حق تعالی، هل من سائل، سائلی هست در خانه من، من بهش حاجتشو برآورده کنم، حوایجشو بهش بدم، هل من تائب، توبه کننده ای هست من توبهشو بپذیرم، هل من مستغفر، کسی هست طلب آمرزش کنه من او رو بیامرزم. خدا نمیاد، خدا که جسم نیست. باز روایات فراوانی داریم، نمونه های فراوانی مبارزه امام علیه السلام با این گونه افکار. نمونه بعدی که در دوران حیات علمی امام رضا علیه السلام باید اشاره کرد، مبارزه امام با کسانی که افکار جبر و جبرگرایی رو ترویج میکردن. میگفتن ماها مجبوریم در اعمالمون، در رفتارمون، چاره ای نداریم، خدا نمیتونه ما رو مؤاخذه بکنه، ما مجبوریم. آدم مجبور که تکلیف نداره، اگر ما گناه مرتکب میشیم مجبوریم، اگه کار خیری هم انجام دادیم مجبوریم. بگذارید من مسئله رو کمی بیشتر توضیح بدم. میدانید در طول تاریخ کیا نظریه جبر رو تقویت میکردن، ترویج میکردن؟ کیا؟ به نفع کیا بود؟ نوعاً دو دسته. دسته اول حاکمان ظلم، حاکمان ستمگر، برای اینکه خوب بر گرده مردم سوار بشن و مردم دست به قیام و شورش و مبارزه علیه طاغوت ها نزنن، میگفتن برای چی مبارزه میکنید شما؟ خدا خواسته ما بر شما مسلط باشیم، شما مجبورید بپذیرید. بگذارید من یه مصداق خیلی واضحی بگم، شاید فراوان شنیده باشید. وقتی بی بی زینب سلام الله علیها در مجلس یزید آمدن، یزید چی میگفت؟ ببینید، بنی امیه، بنی عباس، در طول تاریخ همه حاکمان ظلم این افکار رو ترویج میکردن. یزید چی گفت به بی بی زینب سلام الله علیها؟ چه آیه ای رو خوند؟ به قرآن استشهاد میکرد. این آیه مبارکه سوره آل عمران آیه 26، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا و تعز من تشا و تذل میخواست بگه زینب خدا خواست ما حاکم باشیم، خدا خواست حکومت رو از حسین بگیرد، خدا به ما عزت داده، شما رو ذلیل کرده. این حرف جبارانی مثل یزیده. جوابش چیه؟ چقدر زیباست. بی بی زینب سلام الله علیها جواب یزید رو دادن، فرمودن یزید اشتباه میخونی این آیه رو، اشتباه تفسیر میکنی این آیه رو. نه، تؤت الملک من تشا معناش این نیست. آیه ای که باید تو بخونی این آیه نیست، آیه ده سوره مبارکه روم رو باید بخونی، نه 26 آل عمران. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. یزید این آیه مال توست نه اون آیه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. پایان آدمای گناهکار این است که همه چیز رو منکر میشن، تکذیب میکنن. و کانو بها یستهزئون، مسخره میکنن آیات الهی رو. تو کارت به اینجا رسیده، تو قرآن رو قبول نداری، تو دین رو قبول نداری، تو داری شعر میخونی، شراب میخوری و میگی لعبد هاشم و بالملک، همه چیز بازیچه است. فلا خبر اونجا اولا وحی نزل، تو اصل قرآن رو منکری. چرا برای تحمیق مردم به این آیه استدلال میکنی؟ تو اتل ملک من تشا، نه نه، این آیه اگر به قرآن بخوایم آیه درباره تو بخونیم این آیه است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، پایان گناهکاران این است که کذبوا با آیات الله. من همینجا تو پرانتز بگم عزیزان خیلی مواظب باشیم، این آیه فقط شامل حال یزید نمیشه، هر گناهکاری اگه انسان در گناه پیش رفت، اگر اصرار بر گناه داشت، اگر از فرصت‌های الهی در توبه استفاده نکرد، کارش به جایی میرسد، آیات الهی رو تکذیب میکنه، مسخره میکنه. این قرآنه. میدونید انسان به هر ترتیب تا یه حدی میتونه تحمل کنه. اگر هی گناه جلو رفت، جلو رفت، بیشتر شد، بیشتر شد، میبینه سخته براش، وجدانش عذاب میکشه، چه کنه که وجدانش به خیال خودش راحت بشه؟ اصل آیات الهی را منکر میشه. یه آدمی که مبتلای به شرابخواریه، خب بار اول شراب میخوره، بار دوم شراب میخوره، بار سوم شراب میخوره، اگر معاذالله شراب عادتش شد، دیگه نمیتونه یه عادت کنار بگذاره. پس آیات قرآن رو چه کنه؟ میگه بابا دروغه، همش دروغه، قرآن دارم میخونم. ثم سوره مبارکه روم آیه 10، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، نه عاقبت الذین کفروا، کفار که از اول خدا رو قبول ندارن، پایان گناه. زائرین علی ابن موسی رضا، پایان گناه، قرآن میفرماید پایان گناه اینه، پایان گناهکار اینه. اگه آدم رو گناه اصرار کرد، اصرار کرد، کارش به جایی میرسه. کذبوا با آیات الله، میگه بابا دروغه. ندیدید الان نمیبینید تو جامعه بعضی ها که متاسفانه گرفتار بد حجابی ها و اصلا حجاب و عفاف براش معنا نداره، هیچ معنا نداره. بی حجاب ها به مراتب بهتر از بعضی از بد حجاب ها و میبینید دیگه متاسفانه اینا چه میکنن. خب یه روز، دو روز، سه روز، یه امر به معروف، یه نهی از منکر، یه بار، اما کم کم میبینه بابا هی بخواد عذاب وجدان داشته باشه سخته. چی میشه؟ پایانش چیه؟ میگه بابا حجاب کجا بود؟ این آخوندا درست کردن. من فراوان شنیدم، به همین امام رضا سلام الله علیه قسم، فراوان شنیدم میان میگن آقا اگر شما یه آیه آوردید تو قرآن که حجاب درش باشه، ما حجاب رعایت میکنیم. حجاب شما درست کردید، خدا اینقدر سخت نمیگیره، شما اینقدر سخت گرفتید. تو قرآن حجاب نیست؟ آیات سوره احزاب حجاب نیست؟ آیات سوره مبارکه نور نیست؟ قل المؤمنات نداریم؟ پس برای کیه اینا؟ نمیتونه، میخواد در گناه ادامه بده. این آیه شامل کان عاقبت الذین اساءوا السوء، باز تکرار میکنم، نه پایان کفار، نه پایان گناهکار. میخواد گناه انجام بده، خیالش هم راحت باشه. چه کنه که خیالش میگه آقا اصلا دروغه، یه روز رباخاری، دو روز رباخاری، یک سال رباخاری، همه زندگی شده ربا، چه کنه؟ عذاب وجدان داره، من یه عمری دارم ربا. نه بابا دروغه، کی گفت رباخاری حرام؟ ما یه جور درستش میکنیم، حلالش میکنیم، حرامون است که دستت نیاد، اگه اومد درستش میکنیم. تو همه گناهان همینطوره. ثم کان بی بی زینب سلام الله علیها به یزید فرمودن اون آیه مال تو نیست، نظریه جبر رو نمیخواد تو جامعه ترویج بدی، مردم باید بپذیرن، خدا خواست. ببینید این انحراف بزرگی بوده که در طول تاریخ دی گرفتارش بودن. در دوران علی ابن موسی رضا علیه ما سلام الله یکی از مبارزات امام رضا با این نظریه بوده، خدا خواسته. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا، خدا خواست به مأمون حکومت بده، خدا خواست به یزید حکومت بده، خدا خواست به معاویه حکومت بده، خدا خواست به بنی العباس و بنی امیه تنزع الملک، خدا خواست علی و فرزندانش خانه نشین بشن. تو عز و من تشا، تو ذل و من تشا. اینه معنای آیه، این نظریه. و من اجازه بدید به یه مسئله مهمتری اشاره کنم. دلم میخواد این مباحث در این حالی که حیات نورانی امام رضا علیه السلام رو توضیح میدیم به درد امروزمون بخوره، مشکلات امروز ما حل بشه. عزیزان یکی از افکاری که ما رو گرفتار کرده و برمیگرده به همین مسئله، خودمون رو گرفتار کردیم. همین است که الان ببینید تو جامعه ما فراوان افراد معتقدن آقا فلان روز نحسه، 13 روز نحسه، هر حادثه ای در روز 13 هم پیش آمد میگه دست ما نبود، نحسی 13 ما رو گرفت. این چه فرقی داره با همون افکار؟ خدا رحمت کند شهید مطهری رضوان الله علیه یه جمله قشنگی داشتن، میفرمودن دلیل این که ما میاییم گناه رو گردن اندازیم گردن یه روز میاندازیم، میگیم آقا فلان روز نحسه، چون نمیخواهیم مسئولیت‌های اجتماعی خودمون رو بپذیریم. من اشتباه کردم، روز 13 فروردین سرعت مجاز قانونی رو رعایت نکردم، تصادف میکنم، میگم ببین نحسی گرفت ما رو، نمیخوام بپذیرم مقصر من بودم. در تجارت معاملم دقت نکردم، مشورت نکردم، شریک تجاری درستی پیدا نکردم، بعد که شکست میخورم، بعد که پولمو میخورن. آقا راست میدونی روزی که قرار داده نوشتیم چندم بود؟ 13/1/93 بود، همین دیگه، مال 13 است. نگفتم 13 معامله نکن، دختر شوهر داده، تحقیق نکرده، تفحص نکرده، اولویت هایی که برای داماد براش مهم بوده ثروت بوده، مقام بوده، پست بوده، چهره اینا بوده، به ایمانش مهم نیست، خانواده مهم نیست. بعد که گرفتار مشکلات میشه و کار به طلاق، آقا ببینیم این عقدمون چه روزی بوده؟ ای بابا ببین روز 13 نگفتیم عقد روز 13 بده؟ خب چرا نمیپذیرم مسئولیت خودم رو؟ کجای 13 نحسه؟ من شیعه امیرالمومنینم، من شیعه علی ابن ابی طالبم، ولادت مولای ما امیرالمومنان سلام الله علیه چه روزیه؟ 13 رجبه. من شیعه بیام بگم عدد 13 نحسه؟ من مسلمان، من ارادتمند امیرالمومنین بگم 13 نحسه؟ این همون نوع جبر نیست؟ اینکه دیگران ما مقصر نیستیم، دیگران مقصرن، روز مقصره؟ خب اجازه بدید من یه کمی این بحث رو بیشتر توضیح بدم، خیلی سریع. شاید الان عزیزان بگن آقا خود قرآن فرموده ما روزای نحسی داریم، چیکار بکنی؟ شما قرآن نخوندی؟ سوره مبارکه قمر آیه 19 قرآن کریم میفرماید ما عذاب نازل کردیم. در چه روزی عذاب نازل کردیم؟ این سوره مبارکه قمر آیه 19 است. کذبت عادن فکیف کان عذابی و نذر انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس. قرآن میگه، میگه ما روز نحس بر اونا عذاب نازل پس داریم، روز نحس داریم، قرآنه. سوره قمر، سوره مبارکه قمر، سوره فصلت آیه 16، فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام النحسات. دو جای قرآن میگه فلان روز نحس بود، روز نحس ما قوم عاد و عذاب کردیم، پس روز نحس داریم. همین معناش؟ بله، قرآن میگه ما روز نحس داریم، روز مبارک هم داریم، شب مبارک هم داریم. سوره مبارکه دخان آیه 3 رو بخونید، همه بلدید، انا انزلناه فی لیلت مبارکه. بله بله، قرآن هم روز مبارک داره هم روز نحس داره. ولی نحسش چیه؟ چون روز 13 است، روز 13 بوده. نحسی که قرآن میگه، مبارکی که قرآن میگه، معیارش چیه؟ رضوان خدا به روان علامه بزرگوار علامه طباطبایی مفصل این بحث رو مطرح فرمودن. من در 3-4 دقیقه بگم. ایشون میفرماد شما ببینید چه روزی رو قرآن نحس معرفی کرده. چه روزی؟ اون روزی که قومی شایسته عذاب الهی باشن. بله، اون روز نحسه. اگر یه قومی کاری کرد که شایسته عذاب نزول عذاب پروردگار شد، ولی اون روز نحسه. ولی چون ما این نحسی رو ما شایسته خودمون رو لایق عذاب کردیم. روز مبارک چه روزیه؟ انا انزلناه فی لیلت مبارکه. چه شبیه شب مبارک؟ انا انزلناه فی لیلت مبارکه. قرآن در چه شبی نازل شده؟ انا انزلناه فی لیلت قدر. بله، شب قدر شب مبارکه. چرا؟ چون شب ارتباط با خداست، شب نزول قرآنه، این مبارکه. اون روزی که مردمی شایسته عذاب باشن نحسه، یعنی به ما برمیگرده، نه اینکه روز. خود روز تقصیر نداره، هیچ روزی به خودی خود مبارک و نحس نیست، نحسی و برکت به ما برمیگرده. بگذارید من یه داستانی رو بگم، گاهی این داستان‌ها بهتر تو ذهن میماند. یکی از کتاب‌های قدیمی ما، کتاب‌های حدیثی ما، کتاب تحف العقول. شاید بیش از 1000 سال از تألیف این کتاب می‌گذرد. داستانی را از وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه نقل می‌کند. شخصی به نام حسن ابن مسعود میگه من می‌خواستم برم یه روز دیدن امام عسکری سلام الله علیه. خوب عنایت کنید عزیزان، خدا میدونه این مسائل مشکلات امروز زندگی ماست. چقدر ما برخورد میکنیم از همین حرم امام رضا علیه السلام، میریم بیرون، فراوان فراوان جوونه میاد، آقا یه سوال دارم، بفرمایید. من نمیدونم چرا دست به هر کاری میزنم دستم نحسه. عزیز من، تو مسلمانی، چرا دست خودت نحس میدونی؟ اینا اثر داره، این افکار رو زندگی انسان، تأثیر گذاره، انسان تأثیر پذیره. دختر خانم میگه آقا من نمیدونم چی مشکل من چیه، یه دعا یادم بدید. آقا بخت من بسته شده، همه چیز برای من بد پیش میاد، نحسیه. نگو این حرفو، تو روح و روانت اثر منفی میگذاره. فراوان دیدم افراد آقا نمیدونم چرا ما دست به هر کسب و کاری میزنیم اون کسب و کار کساد میشه، تو هر شغلی رفتیم اون شغل اصلا به کلی اون شغل از بین میره. باور کرده شغلش، دستش، کسبش، بختش، اینا اثر روحی خیلی بدی داره تو زندگی انسان. اگه یه جوانی باور کرد که آقا خدا برای من بد مقدر کرده، خب معلومه دیگه سراغ هیچ کاری نمیره، میگه من به هر کاری برم شکست میخورم، خدا کی برای کسی بد میخواد؟ این آیه رو همه با هم بخونیم، همه بلدین، همه بلدید این آیه رو، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا سرنوشت هیچ امتی رو تغییر نمیده، حتی یغیر ما بانفسهم، خودشون قدم بردارن. باید تلاش کرد. جوان عزیز، چرا میگی من دست به هر کاری میزنم بد شده؟ چرا میگی نحسی تو زندگی منه؟ چرا میگی بدبختی تو زندگی منه؟ کاسب عزیز، تاجر عزیز، محصل عزیز، چرا میگی من به هر رشته هر کاری میکنم همه چیز تو زندگیم قفله، خدا قفل زده، برم دعای از این دعاهایی که من هیچ کدومشم بلد نیستم. باور کنید متاسفانه، با کمال تاسف باید بگم، با کمال تاسف. ببینید عزیزان اشتباه نشه، امام رضوان الله علیه میفرمودن مفاتیح الجنان محدث قمی رضوان الله علیه کتاب انسانسازی، کارخانه انسانسازی، دعا آدمو میسازه. اما نه اینکه این همه کتاب دعا تو بازار 7 قفل و 8 قفل و 12 قفل و بخونیم این قفلا باز بشه، خودمون قفلای زندگیمونو باز کنیم. کسی زندگی ما رو قفل نزده. الان میدونید، من نمیدونم گفتن این حرف خوبه یا نه، میترسم ترویج بشه، پرتیراژ ترین کتاب ها امروز تو جامعه ما متاسفانه به جای اینکه کتاب های معارفی باشه، تفسیر باشه، دینی باشه، پرتیراژ ترین کتاب های جامعه ما همین کتاب هاییست که فلان سحر رو باطل کن، فلان قفل رو بشکن، فلان. ببینید آمارشو ببینید. و متاسفانه وزارت ارشاد ما هم آمار میده، البته اونا مقصر نیستن، اونایی که باور میکنن آمار میده. بله الحمدلله امسال کتاب دینی تیراجش 10,000 کتاب دینی منتشر. کدوم کتاب دینی؟ چند توش کتابای معارفی بوده؟ چند توش از این کتابا بوده؟ ابطال نمیدونم. این فکر، این نظریه، این که من باور بکنم به زندگیم قفل خورده، زندگی من نحسه، بخت من بسته شده، آدمو زمینگیر میکنه. من داستان رو بگم عرضم تمام. آمد خدمت امام عسکری علیه السلام، میگه اون روز که میخواستم برم خدمت امام عسکری 3 تا حادثه برای من پیش اومد. حالا نگاه کنید ماها اینجور هستیم یا نه. 3 تا حادثه. حادثه اول، خوردم زمین، انگشت پای من شکست، انگشتم شکست. بگذارید من بگم، اینا درد دله، اینجا نگیم کجا بگیم، خدا شاهده نمیخوام قسم بخورم. من یه آقایی رو سراغ داشتم، یه شهری میرفتم برای تبلیغ، 10 سال اونجا میرفتم برای تبلیغ، آدم مؤمن متدین، شبا میامد حسینیه، از اول شب تا آخر شب خدمت میکرد، اما یه وعده، نماز نمیامد، تو مسجد نمیامد. گفتم مؤمن تو امام حسین قبول داری؟ حسینیه میایی شبا، چرا صبح نماز نمیایی؟ ظهر نماز، ما 3 وعده نماز جماعت داریم. گو من از مسجد بد دیدم. خدا میدونه گو من از مسجد بد دیدم. گفتم چه بدی؟ گو یه روز میامدم بیام مسجد، تصادف کرد، من از مسجد بد دیدم. این حرفه؟ تو مجلس سید الشهدا میری، حسینی امام حسین میری خدمت میکنی، امام حسین راضیه، امام رضا راضیه، امام عسکری. میگه من تو راه میرفتم 3 تا حادثه. 1، انگشت پام مجروح شد شکست. 2، مشکل دوم، در مسیر با یه کسی سواری با من برخورد کرد، کتفم هم صدمه دید. 3، در فشار جمعیت قرار گرفتم، لباسام پاره شد. یه روز لباسم پاره شد، کتفم صدمه دید، انگشتم هم مجروح شد. آمدم خدمت امام عسکری، میخواستم برم دیدن امام. تا نشستم خدمت امام، پیش خودم از بس عصبانی بودم بلند گفتم کفانی الله من شر که ما اشعمل. چه روز شری هستی تو امروز، چه روز نحسی هستی، خدا منو نجات بده از دست تو. تا امام عسکری متوجه حرف من شد، به من فرمود وای انت، تو از شیعان ما، تقشان، و تو با ما رفت آمد داری، چرا حرفو زدی؟ ترمی بزن به کمن لازن بله، روز چه گناهی کرده که میگی امروز از شر امروز در چه گناهی کرده امروز؟ تو با ما شیعه مایی، تو خونه ما میایی، با ما نشست و برخواست داری، استغفر الله، توبه کن. امام رضا ناراحت میشه، امام عسکری ناراحت میشه، امیر مؤمنان. این که یک مسلمان بگه آقا فلان روز، فلان قطعه روز، این روز نحسه، این روز بده. خدا رحمت کند علامه طباطبایی رضوان الله علیه ذیل همین آیات سوره مبارکه قمر و فصلت یه بحث مفصلی داره. ایشون میفرماد یادتون باشه هیچ تأثیری نداره اینا، ولی رو روحیه ما اثر میگذاره. وقتی من گفتم امروز نحسه، قطعا نحسی به من میرسه. چرا؟ چون باور کردم نحسه. هر حادثه ای هم پیش بیاد منجر مرتبطش میکنم به نحسی، مصیبت‌های عادی را هم سنگین جلوه می‌کنم، چون میگم امروز نحسه، اثر داره. لذا مرحوم علامه می‌فرماد این که این همه ائمه علیهم السلام فرمودن آقا فلان دعا رو بخونید، فلان دعا رو بخونید، یعنی بابا تو به نحسی معتقدی، بسم الله این دعا رو بخون، این تو روحیه تو اثر گذاشته، نمیشه از دوورد بیرون، این دعا رو بخون. آقا فلان روز بریم مسافرت یا نری؟ فرمودن برید، نگرانید، صدقه بدید، آیه بخونید، آیت الکرسی بخونید، قل هو الله بخونید، صدقه. اما روزی رو از خودتون محروم نکنید، کارهای خودتون تعطیل نکنید. امام عسکری ناراحت شد، فرمود تو با ما در ارتباطی، با ما رفت آمد داری، چرا به یه روز که هیچ گناهی نداره چنین نسبتی میدی؟ اینم یک بخشی از حیات نورانی امام هشتم سلام الله علیه. خدایا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرمان.